سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روایات و بسیاری از سفارشات اهل بیت روزهای قبل دیدیم که موضوعی به نام فتنه‌های آخرالزمان، موضوعی به نام خراب شدن خوبان در آزمایش‌های آخرالزمان موضوع بسیار جدی بوده است که رسول خدا امیرالمؤمنین و دیگر ائمه هدی علیهم السلام مفصل به اون پرداختن. در یکی از روایاتی که روزهای قبل مرور کردیم دیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که رسول خدا یک بار استراحت می‌کردند، سخن از دجال به میون اومد و حضرت یه دفعه برافروخته شدند، صورتشون انگار رنگش عوض بشه یا ایستادن، فرمودن که من از بدتر از دجال از شما می‌ترسم. یعنی دجال در مقابل اون چیزی نیست. اون وقت به فتنه بدتر از دجال اشاره کردن که از میان مؤمنین شکل میگیره. این سخن رسول خداست تو اون فضا. حالا شما ببینید موضوع چقدر اهمیت داشته. بعد امام رضا علیه السلام دوباره تصریح میفرمایند که فتنه بدتر از دجال میان ما، میان محبین ماست. من ینتحل مودتنا اهل البیت، در میان کسانی است که ما اهل بیت رو دوست دارن، اونها بدتر از دجال عمل میکنن. خب این موضوع ساده ای نیست و ما مثل همه صاحبان ادیان گذشته، مثل همه پیروان ادیان گذشته باید یک نگاهی به آینده داشته باشیم. هر پیغمبری می اومد عهد کرده بود من برای آخرین پیامبر پیمان بگیرم. همه هم برای آخرین پیامبر، نه یک پیغمبر برای پیغمبر بعدی. اون هم حالا بود، گاهی ازش ذکری به میان آمده، ولی همه برای آخرین پیامبر پیمان می گرفتن. خب پیامبر اسلام هم در روز قدیر برای آخرین امام پیمان می گیره، توضیح می دن. ما هم باید مثل پیروان همه ادیان نگاهی به آینده داشته باشیم. این آینده چه بسا به ما نزدیک باشه. این اتفاق در زمان پیغمبر اکرم هم افتاد. منتظران آخرین پیامبر که چهره‌های شاخصشون یهودی‌های مدینه بودن، اینها بعداً بدترین دشمنان پیامبر اکرم شدن. خب هیچ بعدی نداره در آخر الزمان همین اتفاق بیفته. در روایت دیگری دیدید که رسول خدا می‌فرماید که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اون جاهلیتی که امام زمان علیه السلام باهاش مواجهه بدتر از جاهلیتیه که پیامبر اکرم با اون مواجه بود. جاهلیتی که پیامبر با اون مواجه بود سنگ و چوب می‌پرستیدن. جاهلیتی که امام زمان با اون مواجه هست قرآن می‌خوانند، ادعای محبت اهل بیت دارن. خب اینا رو برای ما فرمودن دیگه که ما حساس بشیم، ما در متن زندگیمون آماده باشیم برای عبور از چنین فتنه‌هایی. بنده واقعش این است که وقتی این عزاداری‌های با عظمت و با شکوه ابا عبدالله الحسین رو می‌بینم، این گریه‌ها رو می‌بینم، این جریان اربعین رو مشاهده می‌کنم، این جریان جنایت‌هایی که در حق شیعیان میشه و به خاطر اینکه این دختر بچه رو اسمشو فاطمه گذاشتن سر میبرن و اینا رو وقتی میبینم که اینقدر حق آشکار شده، تحلیل خودم هست. حالا شما میگم خدا رحم کنه به این مردم. بنده تلقیم این هست و خواهش میکنم شما این رو از کنارش ساده رد نشید، قبول نکنید. ولی اگه حرف بنده و تحلیل بنده درست باشه، کلاه هممون پس معرکه است. خدا به این مردم رحم کنه، چه آزمایشاتی در پیش خواهد بود، چون اینها مراتب اتمام حجت است. چه سختی هایی ما در پیش خواهیم داشت. کسی هم نگه من مبالغه دارم میکنم در سختی های امتحانات آخر الزمان، روایاتشو و آیات قرآن رو براتون روزهای قبل خوندم. حالا ممکنه بعضی از دوستان فقط عاشورا اومده باشن. احیانا در آیات قرآن ما دیروز خوندیم این آیه رو که وقتی که آیات ما نازل بشه اون موقع ایمان بیارید فایده نداره. بعد تفسیر فرمودن اهل بیت آیه نازل بشه ایمان بیارید دیگه فایده نداره، معناش یعنی چی؟ مال آخر الزمانه، ولی مال صدر اسلام که اینجوری نیست. منتظر بودن آیه نازل بشه ایمان بیارن، آیه قرآن نازل بشه ایمان بیارن. یعنی چی که خداوند متعال فرماید آیات ما نازل شد ایمان آوردید دیگه فایده نداره؟ پس اهل بیت خودشون تفسیر کردن این آیه قرآن رو. روزهای قبل گفتم که این آیات منظور اهل بیته و اون آیه ای که هنوز نازل نشده آخرین امامه. وقتی اون آیه آخر نازل شد اون موقع ایمان بیاری فایده نداره، باید قبلش بار تو بسته باشی. یعنی چی؟ یعنی تو همین زمان ما، حالا انشالله ما فاصلمون کم باشه با ظهور، همین الان باید همه امتحانات تو پس بدی. نمیتونی وقت ظهور بگی خب آقا ما که متوجه نبودیم، آقا شما که نبودید، آقا فرماد به متوجه نبود. متوجه چی نبودی؟ 20 میلیون نفر اربعین ریختن این تمام نیست؟ این دلها درش قلقله شده، قوقا شده، این تمام نیست؟ اینا همه مراحل اتمام حجته. میبینی از افغانستان، از پاکستان، از یمن، از سوریه، از اقصا نقاط عالم مردان مردی برمیخیزن با اوج بصیرت، همه چیز رو درست تشخیص میدن، حرکت میکنن، قیام میکنن. اینها اتمام حجت نیست؟ رفقا بدونید امتحان سختی در پیشه. من که نباید از شما چیزی رو پنهان بکنم، که من که نباید چیزی رو ماسمالی بکنم و خیانت خواهم کرد. خدا هیچ وقت به این سادگی این همه اتمام حجت در طول تاریخ بشریت نکرده، این همه نریخته امکانات، این همه زمینه بروز و رشد خوبی ها و خوبان عالم رو فراهم نکرده. نقشه داره، ساده نیست. خدا این بساط رو فراهم کرده، با ما کار داره. بنده نتیجه‌ای که میخوام از این تحلیل بگیرم چیزی نیست جز همان غربال هولناکی که دیروز امام صادق والله قسم خورد چند بار، امام باقر والله قسم خورد چند بار. اینا همش دلیل اینه. اوضاع خوبه دیگه، بله، روزه امام حسین اینا عالی، یه جهان داره متوجه امام حسین میشه دیگه، بله. این میدونی یعنی چی؟ این مقدمه یک غربال هولناکه. اینا یعنی آزمایش ما. البته راه برون رفته از این آزمایش های هولناک هم هست. روزهای قبل ما صحبت کردیم مثلا حسادت یکی از پایه‌های سقوط در فتنه‌های آخرالزمان و موارد دیگری که بر اساس خود روایات که می‌فرمودند، من متن روایات رو برای شما خوندم. کسی نمی‌تونه به علما چشم بسته همینجوری تکیه بکنه و دلی نیست آدم روی دل خودش، من این عالم رو میپسندم، من اون عالم رو میپسندم. فتنه های آخر الزمان از خانه های علما در میاد، به خانه های علما برمیگرده. صراحتاً برای شما روایتشو خوندم، میفرماید شر الفقها، بدترین فقها که زیر آسمان کبود هستن در آخر الزمان هم. روایت های سخترش هم بود که گفتم همون روز آورده بودم نخوندم و نمیخونیم چون حالا سندش هم زیاد محکم نیست. گفتیم حالا زیادم ما سختگیری نکنیم. نکات فراوانی هست در مورد ولائج، هنوز نکاتی امام رضا علیه السلام فرمودن که مونده برای روزهای بعد. به شما عرض بکنم هر کی باید رو پای خودش بیسته، قیام آقای امام زمان علیه السلام مثل قیامت میمونه. حافظتون رافعه است. بدهایی که میان خوب میشن، خوبهایی که میرن بد میشن. خیلی در روزهای قبل صحبت کردیم، من اگه بخوام خلاصه اونها رو هم بگم مطلب فراوان و طولانی خواهد شد. اما از یک کلمه میخوایم استفاده کنیم، امروز روز عاشورا، همراه بهشت رو به محبان نشان بدیم. ما که نشان نمیخوایم بدیم، اهل بیت به ما نشان دادن راه برون رفت از این بحرانهای آخر الزمان. هم هدف این بحرانهای آخر الزمان رو معلوم بکنیم، ببینیم چه خبره. چی میشه در فتنه ها و امتحانات آخر الزمان یه عده‌ای سقوط میکنن؟ رازش در چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در بزرگترین فتنه های بعد از پیامبر اکرم گرفتار آمدن و مردم رو گرفتار دیدن، گرفتار از نظر اجتماعی، مردم هم از نظر روحی گرفتار این فتنه شدن، رازش رو بیان میکنه. خواهش میکنم اینو دقت کنید. بنده طبیعتاً برای هر روزی از صحبتها سعی میکنم مدد بگیرم از اهل بیت، حرف حساب برای شما بزنم، و الا خدا یقه منو بگیره، اومدیم بهش برای خودم درست کنیم، جهنم نریم. و بعد طبیعتاً برای روز عاشورا سعی میکنم که حرف مهمتری رو خدمت شما عرض بکنم. شما از آن خواهید فرمود این نکته‌ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما قرائت خواهم کرد واقعا نکته کلیدیه. خواهش میکنم ازتون این نکته رو ساده نگیرید. حالا دیگه من البته نباید اینو بگم، گفت عطران است که خود ببوید، خود شما باید اهمیت شو درک کنید. این خواهش تمنای ما هم از باب رفاقت این بغل داریم اضافه میکنیم بهش. چی میشه در فتنه های آخر الزمان یه عده‌ای میریزن؟ کنار حرف های گذشته، علاوه بر حرف های گذشته، چیکار کنیم در فتنه های آخر الزمان نریزیم؟ اصلا فتنه های آخر الزمان برای چیه؟ سه تا حرف. اصلا فتنه های آخر الزمان برای چیه؟ چیکار کنیم تو فتنه های آخر الزمان نریزیم؟ و سوال اول چی بود؟ چی میشه در فتنه های آخر الزمان اینقدر ریزش صورت میگیره؟ یادتون باشه یکی از روایت ها با قرآن میان جلو امام زمان علیه السلام، حضرت سه روز نصیحتشون میکنه قبول نمیکنن، دستور قتل عام اونا رو میده، بعد اونا قرآن تو سینه‌شونه. دروغ که نمیگن که، بابا قرآنی هم دیگه. بدتر از کسانی هستن که اومدن جلوی امام حسین علیه السلام، بعد حضرت دستور قتل عامشون رو میده، اونا وقتی دارن کشته میشن خوناشون میریزه رو قرآنها. امام صادق فرمودن چی؟ انگار من دارم میبینم که قرآن ها اینا خونی میشه، اصحاب از ولیت میان قرآن ها رو بردارن، قرآن از دقل بین نره. حضرت میفهم نه، قرآن ها شون رها کنید، قرآن ها شون هم با خودشون همون بر وارد صحرای محشر بشه و قرآن علیه اونها احتجاج بکنه که شما چه کردید. قصه خیلی جدیه. ببینید رفقا، روزای اول ما صحبت کردیم اصلا کافرا، عرق خورا و شراب خورا، هیچ کدوم از اینا مانع ظهور نیستن. این مرحله عالی و نهایی خالص سازی مانع ظهوره که باید انجام بگیره. بعد شما بفرمایید که بچه‌ها تا حالا خالص سازی نشده، دیگه یه مشیه غریب ضعیف داشته باشیم اینا رو هم غربال بکنیم که نمیشه، که با عقل جور در نمیاد. بذار ماشاءالله اینا قوی بشن که غربال کردیم یه چیزی تهش بمونه. بذار خدا منتظر بود قدرت بگیرد شیعه، بله منتظر بود قوت پیدا کند. خب قوت که پیدا کرد بعد غربال میکند. رحمی در کار نیست، چون از اصول اساسی سعادت بشر نمیشود کوتاه آمد. حالا یه گوشه‌ای دارن یه عده زیر خیمه یواشکی مثلا زمان رضاخان قلدر ملعون روزه میخونن، خب حالا اینا رو بریم غربال بکنیم. ولکن بابا این چه حرفی خلاف تدبیر و سیاسته. یه عده مظلوم اون گوشه دارن کتک میخورن، ما بریم اینا رو غربال بکنیم. خب این خلاف درایته. اینجوری که نمیشه که، باید صبر کنیم اینا قدرت بگیرن. ماشاءالله ماشاءالله، نه دیگه الحمدلله الان قوی ترین ارتش رو در منطقه دارن. خوبه دیگه، آره الان وقتش هست دیگه، آره بچسبونیم دیگه، نونو به تنور بچسبونیم، تنور داغ شد حسابی، بله دیگه نوبت ما شده. نوبت ما شده. چرا الان باید این امتحانات سخت باشد؟ خب همیشه باشد، خب همیشه بنده خدا این امتحانات اجتماعی میگرفتن که اصلا این جامعه شکل نمیگرفت. در روایت هست که خدا بخواد یک کاری انجام بگیره از منافقین استفاده میکنه، در خدمت میگیره این کار باید انجام بگیره.
اما امان از اون وقتی که خدا بخواد خالص سازی بکنه. هدف امتحانهای آخر الزمان چیه؟ خلوص. همون خلوصی که خدا اینقدر ازش کوتاه نمیاد که گناهکار برداره ببره اون دنیا، میذاره چی تو قبر، فشار قبر اینقدر فشارش میده، طرف خالص که شد میبرنش بهشت. همون خلوصی که خدا باش فایستاده، الاخلاص و غایت و دین، اخلاص غایت دینه، همون اخلاصی که قبل از ظهور باید صورت بگیره، و این خالص سازی رو خدا کوتاه نمیاد. ببخشید امام حسین علیه السلام قطعه شدن کوتاه نیومد. حسین منه دیگه، تحمل میکنه، منم باید عجب بدم، عجب میدم. تو قصه اضافی نخور، تو اعتراض نکن، یعنی اعتراض نکن. قصه که عزاداری که هیچی به جای خودش محفوظ، قصه نخوری ایمان نداری، یعنی اعتراض نکن. من باید کارم انجام بدم. من عزیزترین کس برام حسین فاطمه است. عزیزترین کس برام فاطمه زهراست. من مادرش فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفت برای اتمام حجت. کوتاه نیومدم. جبرئیل امین بالشو نمیبرد سپر قرار بده. ما شوخی نداریم. خدا کوتاه نمیاد. خدا پسرخاله بازی نمی کنه. باید اتمام حجت صورت بگیره. باید اخلاص خالص سازی صورت بگیره. شما اصلا فکر اینو نکن که این چیزا نباشه ها. خودتو بنداز تو دریای خلوص. حالا بذارید رمز این وضعیتی که پیش آمده چه می شود در جریان. من این سومین سوالم بود باید جواب می دادم که هدف این فتنه های آخر الزمان چه خالص سازی. اینو شما الان نشنیده بگیرید از من، چون الان معلوم نمیشه خالص سازی یعنی چی. من بعد از اینکه دو تا سوال قبلی رو جواب دادم بنابر فرمایش امیرالمومنین، بعد به این برسیم که ها دیدی خالص سازی هدف فتنه های آخر الزمان یعنی چی. بذارید اول بگم چرا در فتنه های آخر الزمان خیلی ها ریزش میکنن. بفرمایید امیرالمومنین علی علیه السلام: خدایا ما رو در فتنه های آخر الزمان حفظ بگردان. خدای ما را جز اون خالصهای اندک اندر باقی مانده. کلمه اندر رو امیرالمومنین در روایت دیروز استفاده می کردن. اون جز خالصهای اندک اندر باقی مانده در آخر الزمان قرار بده. فرمود: لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفى على المرتادین. اگر باطل جدا می شد از حق، باطل می شد باطل محض محض محض، هیچ آدم نادانی دچار اشتباه نمی شد. آدم های شک کننده هم می فهمیدن این دیگه معلومه، این بله خب معلومه این باطله. چقدر قشنگ می فهمیدن می دن مومن. اگر باطل تماماً از حق جدا می شد کسی شک نمی کرد که باطل باطل است. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندین. حقم از باطل جدا می شد، محض محض می شد، در یک مواجهه حق جدا باطل جدا، تمامی سپیدی این ور تمامی سیاهی اونور. اگر اینجوری میشد دیگه کسی معاندین زبانشون قطع میشد. چی میشه فتنه میشه؟ فتنه شناس اعظم در جهان امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که توضیح میدهد: لکن یؤخذ من هادا زقص و من هادا زقص فیمزجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. چی میشه؟ شیطان بر دوستان خودش سلطه پیدا میکنه، تسلط پیدا میکنه، مستولی میشه. چی میشه؟ اینجوری میشه حق و باطل با هم قاطی میشن. حق و باطل که با هم قاطی شدن توی آدم، توی جریان. ببخشید من امروز میخوام عاشورایی با شما صحبت بکنم. حق و باطل که با هم قاطی شدن توی جریان چه اتفاقی میفته؟ اونایی که مرض دارن میخوان برن سمت این جریانی که حق و باطل با هم قاطیه، به چی استناد میکنن؟ به باطلشون؟ نه، به حقشون استناد میکنن. قش میخواد بکنه اون ور دیگه. میگه نه ببین آخه پر بیراه هم نمیگه، ببین حرفش که درسته، حرفش که درسته، این کارش که درسته. اون آشنایی سخن گفتن چیه؟ خاک بر سر تمام حقی که، تمام خوبی هایی که در جریان باطل است. تا اینو نگی از فتنه های آخر الزمان نجات پیدا نمی کنی. خلاص کن خودتو. رب طال القرآن والقرآن یلعنو. یعنی یکی داشت میمرد قرآن بالا سرش میخوندن، تو خواب کسی آمده بود هر آیه ای میخوندن عذاب من زیاد میشد. در حالت روایت من نمیخوام خواب برای شما نقل کنم، چون اتفاق افتاده بود برام جالب بود خوابشو تعریف کنم. روایته، آیه قرآن هم هست، لا یزید هم الا خسارا. چرا آیه قرآن بالا سر بعضی ها میخونید دارن از دنیا میرن؟ بدبخت میشه. باید مرد باشی، قیام کنی علیه خوبی های جریان باطل. اما بخوای ابو موسی اشعری گونه برخورد کنی، اینم یه خوبی هایی داره، اونم یه خوبی هایی داره، اینم یه بدی هایی داره، اونم یه بدی هایی داره، ماسمالیزیشن بکنی، حق و باطل رو از هم تشخیص ندی، ته جهنم خواهی رفت، در فتنه ها خواهی سوخت. فتنه چجوری شکل میگیره؟ حق و باطل رو با هم قاطی میکنه میاره جلو. هیچ کسی باطل محض نیست، هیچ کس باطل محض نیست. ما تو صحبتهای قبلیمون گفته بودیم عمر سعد مگه فقط بد بود؟ ببخشید من اینا رو میگم چون اینا روز عاشورا اتفاق افتاده، من نمیتونم میگه برم این اتفاق رو مثلا روز 17 ربیع بگم، برم کجا بگم؟ مولا عاشوراست. تا زینب کبرا بالای تله زینبی ایستاد، صدا زد عمر سعد تو نگاه میکنی و حسین را دارن میکشن، زد زیر گریه. اینقدر عاطفی بود عمر سعد. اومد دید دارن خیمه ها رو غارت میکنن، فریاد زد خیمه ها رو غارت نکنید، بچه ها رو چیکار دارید، خیمه ها رو چیکار دارید؟ فکر کردید عمر سعد چجوری مردم رو تونسته بود کنه دنبال خودش بکشه؟ به خاطر این خوبی هاش بود. ای خاک بر سر همه خوبی هاش. میخوام میگم دلت میترسه من میگم خاک بر سر خوبی هاش، یا با من میای؟ ها؟ چی میشه فتنه میشه؟ حق و باطل با هم قاطی میشه. قاطی که شد تو باید بگی خاک بر سر حقت، حقی که تو سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو گرفت، گفت نمازم قضا میشه بگیر. این نماز عذابش رو اضافه میکنه. یه روایت از تحف العقول براتون بخونم. میدونید شیطان چهارمین طبقه به جهنمه، سه طبقه پایین تر از اونم هست. تو طبقه پایین جهنم کیا هستن؟ حدس میزنید کیا هستن؟ بگید مثلا کیا هستن؟ بگید قاتلین. تو پایین ترین طبقه جهنم قاتلین ائمه هدا. خب آج آقا معلومه دیگه، این که بازه قبول آقا. نه فقط قاتلین، غاصبین حق ائمه هدا هم در کنار قاتلین در اونجا هستن. حل؟ جواب نمیدید امروز؟ حل دیگه، هر چی آدم فکر میکنه خیلی منطقیه. یه گروه دیگه هم اینجا هستن. اون گروه کیا؟ میفرماید کسی که یک ذره برای این دو گروه مسلمونی قائل باشه، یک سهم از اسلام برای اینا قائل باشه، یه ذره خوبی اینو ببینه، میره با اون تو قعر جهنم. نبین من سر صدا میکنم، داد میخوام بزنم، بد و بیراه میخوام بگم، و تو میبینی من دارم خودم رو کنترل میکنم. غضب خدا چقدره نسبت به کسانی که علیه حقی که در جریان باطل هست قیام نمی کنن، نمی شورن، فریاد نمی زنن.
آشورایی باش. حسین کی میخواد تربیت کنه؟ اول فضلی باش. میخوام از فتنه‌های آخر زمان نجات پیدا کنی، دورت بگردن. میفرماید امیر المؤمنین، چی میشه فتنه میشه؟ چی میشه که هنالک یستولی الشیطان علی اولیائه؟ اینجاست که شیطان بر دوستان خودش تسلط پیدا میکند. میاد چیکار میکنه؟ حق و باطل رو قاطی میکنه، به خوردش میده. بعد این میخواد بره دنبال باطل، یه حقی هم توش هست دیگه. همچنان پر بیراه نمیگه، پر بیراه نمیگه. بدبخت میخواد بره دنبال باطل، این قسمت حقش رو بهانه میکنه، به خاطر قسمت حقش به سمتش قش میکنه. حق و خدا میذاره تو باطل امتحان میکنه. میگه چطوره؟ اونی که دلش مریضه میگه یه حقهایی هم توش هست. ای خاک بر سره، ای الهی نابود بشی. اون باطلش رو ندیدی، اون حقش رو دیدی؟ یا حقش رو بهونه میکنی که دلت میکشه به سمت باطلش اون طرف بری؟ اینجوری میشه که فتنه شکل میگیره. فتنه یعنی امتحان به یه معنا. اینجوری میشه که و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اینجا دیگه کیا نابود میشن؟ دوستان شیطان نابود میشن. کیا نجات پیدا میکنن؟ اونایی که خدا از قبل تصمیم گرفته اینا رو نجات بده. رفقا قبل از فتنه های آخر الزمان بیاید تو این روز عاشورا یک جوری عزاداری کنید، یه جوری یا حسین بگید، امام حسین شما رو جدا کنه. امام رضا فرمودا، این روشی که امام رضا فرمود کسی که زیاد تو مجالس ما اهل بیت بیاد، روزی که دلها میمیرن دل او نخواهد مرد، ما نجاتش میدیم. کسی که البته میفرماد احیا کند امر ما را، احیا کند یکیش مجالس اهل بیت، هر چیزی که نسبت به ولایت هست، حالا هر کاری میخوای بکنی نسبت به ولایت، من دیگه نمیدونم دیگه، اونا رو خود بهتر میفهمی. فتنه های آخر الزمان چرا شکل میگیره؟ حق و باطل با هم قاطی میشه. ما چی کار کنیم تشخیص بدیم؟ آخرش رو بهت گفتم، گول اون قسمت حقی که تو باطل هست نخور. باطلش رو ببین، اولش این که گول نخور، ثانیاً تمام حقش رو انکار کن، علیه تمام حقش قیام کن. و الا جز به اصحاب حضرت ولیعصر نیستی و نخواهی شد، چون نمیتونی اون قرآن به دست گرفته ها رو بزنی. هرقوس ابن زهیر رو قصه شو بهت گفتم چند روز پیش، رئیس خوارج بود. دوباره قصه شو بگم. گفتن یا رسول الله کسی هست به نام هرقوس ابن زهیر، بدجور خیلی خوب جور عبادت میکنه. ها، میخواستن تشویقش کنن، خوب تعریفشو میکردن. آقا رسول خدا فرمود نمیشناسم. همین که آقا فرمود نمیشناسم یعنی تمومه دیگه، بحث نکنید دیگه، یعنی یه چیزی هست ماجرا، برید دیگه جمعش کنید. گفتن که چرا نه، حالا میاد مسجد، میاد یک عبادتی میکنه. آقا فرمود من نمیشناسم. کاش همونجا قصه تموم میشد دیگه، صداش در نمی آوردن. ولی خب حالا باهوش نبودن دیگه. هرقوس ابن زهیر اومد، گفتن آقا ایشونو میگیم، ایشونو میگیم. آقا یه نگاهش کرد، فرمود ولی من در چهره او علامتی از ابلیس میبینم. مردم میگی چیه؟ رفت سر قبل از اینکه بره سر نماز، اون مکالمهش هم به شما گفتم که یکی از راه های نجات از فتنه های آخر زمان نداشتن تکبره. رسول خدا همونجا موش تکبرش رو گرفت، فرمود آقای هرقوس ابن زهیر خیلی تعریفتو میکنن، الان اومدیم مسجد به دلت یه دفعه خطور نکرد این حرف که بگی هیچ کدوم اینا مثل من نیستن؟ هرقوس ابن زهیر اینقدر آدم صادقی بود، خاک بر سر صداقتش. گفت بله اینو گفتم واقعا. چه آدم است، نماز که میخونه صداقت هم داره. ای خاک بر سر کسانی که شیفته قسمت‌های حق جریان باطل میشن. شیفته تمدن غرب میشه به خاطر چی؟ ترافیک خیابوناش خوبه، تو اداراتش کارا بهتر پیش میره. خب آقا اون تمدن غرب داره کرور کرور قفل عام میکنه، کوری نمیبینی اون قسمتشو چرا؟ ای بیمار دل، ای مریض، تو همین چند روزه همون تمدن غرب با بمب موشک باران 300 نفر یا 700 نفر رو در جا توی یمن کشت، اونو نمیبینی؟ بیشرفترین انسانهایی که روی کره زمین خدا آفریده، آدمهای متشخص، اندیشمند، اندیشناک، روشنفکر، با کلاس کشورهای غربی هستند. نه فقط رؤساشون، رؤساشون که عروسک خیمه شب‌بازی هستند، سرمایداران پشت پرده جنایتکاران اصلی هستند. بیشرف اون نخبگان جوامع غربی هستند که علیه این جنایتهای مسئولانشون قیام نمی کنند. آخ بری نزدیک اینقدر آدمای با کلاس، کلاسش منو کشته، چرا قیام نمی کنید؟ چرا این کشتارها توسط سیاست مداران شما انجام می گیره؟ چرا قیام نمی کنید؟ آقا دیکتاتوری شاید از ها چی شد؟ همچی که یک کمی بهت گیر دادیم دیکتاتوری هست، حالا می گفتیم اونجا دموکراسی و آزادی هست، چرا علیه دیکتاتوری قیام نمی کنید؟ خب آقا میکشنشون، به جهنم بکشنشون، چرا اجازه میدن با امکانات مملکت اونها اینقدر جنایت در عالم بشه؟ سر ببرن، چه گناهی کردن مردم آفریقا، باید بکو حرام برشون مسلط بشه، اونجور تکه تکه بکنن اینها رو. بکو حرام رو در آفریقا دیدید چه جور جنایت میکنن؟ دیدید چه جوری تیکه تیکه میکنن؟ فیلماشو شما نمیبینید، خبرهاشو یک کمی بخونید. حدود 5 سال پیش فیلم سینمایی به نام آخرالزمان غربی ها درست کردن، برو شما نگاه کن، تمام این جنایت ها رو اینا از قبل پیش بینی کردن. ببینید قبل از اینکه برج دوقلو بخوره، برج دوقلو آمریکا، یه فیلم ساخته بودن، برج دوقلو رو تروریست ها چیکار میکنن؟ خراب میکنن، درسته؟ بعد برج دوقلو وقتی خراب شد، رفیق مردمی که اون فیلم رو دیده بودن که با هزینه گزاف همینجوری تو هوا گفتن آره تروریست ها زدن، آماده کرده بودن ذهن مردم رو. بوکو حرام الان تو آفریقا چیکار میکنه؟ زنا رو چجور وحشتناک به اسارت میگیره، سر چجوری میبره، که اصلا همه مردم دنیا مونده بودن این بوکو حرام چیکار داره میکنه در بزرگترین کشور اسلامی آفریقا، نیجریه مثلا. حدود 7 سال پیش یه فیلم سینمایی یکی از دانشجوها آورد، گفت این آخرالزمانه، اسمش رو گذاشتن آخرالزمان، ببین چی این فیلمه، چرا اینو ساختن؟ خدا شده من نگاه کردم، حرف زدم قصه یه چیزی توی این مایه ها باشه، یه نقشه است، دارن ذهنها رو آماده میکنن که مردم بپذیرن اینا تروریستن. اینا تروریستن، اینا تروریستن، اینا مامورای دست نشانده شما، شما اینقدر خبیثید بیچاره ها. تو اون فیلم ببینید چی کار میکنن. فیلم اسم نام آخرالزمان، تو آفریقا یه قومی چجوری میان وحشیانه تیکه تیکه میکنن مردم رو. این خبثا اینجوری هستن، اینها اینقدر جنایتکارن. این حرف پیغمبر اکرم رو در نظر بگیر که من مبعوث شدم برای نابود کردن پادشاهان عالم، همین پادشاهانی که اینجوری جنایت میکنن. چی میشه تو یه دفعه به تمدن غرب میرسی، به خوبیاش نگاه میکنی، به بدیاش نگاه میکنی، بیماری؟ خالص نشدی؟ و تو فتنه های آخرالزمان چه کار میکنی؟ آماده باشید برای سربازی حضرت ولیعصر روز عاشورا. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش با تو بودیم حسین. خب حالا حسین زمان هست، امام زمان میاد کمک کنید. باطل همیشه چجوریه؟ خیلی آرام صحبت کنم. آقا چقدر داد و بیداد میکنی عاشورایی؟ خب عاشورا رو کی درست کرد؟ عاشورا کجا درست شد؟ ریشه های عاشورا کجا بود؟ خدایی که میفرماید قاتلین ابا عبدالله الحسین و غاصبین ته قعر جهنمن و
و هر کسی یه ذره تو اینا چی داشته باشه؟ حق ببینه، اسلامی ببینه، یه ذره تو اینا رو آدم حساب بکنه. اینش ولی خوب بود، تمومه، حسابت تمومه، حسابت پاکه، تسبیح شدی، بفرما.
یؤخذ من هذا وقص و من هذا وقص فیمزجان. یک کمی از حق و یک کمی باطل رو میگیرن، با هم قاطی میکنن. فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. از معجزات کلام ابا امیر المؤمنینه. اصلا جزء کلمات فوق العاده امیر المؤمنینه. اینجوری میفرمان تواند حق و باطل آمیخته میشون. فهنالک، یعنی تا حق و باطل آمیخته شد آخرین نتیجه رو میفرماید. بعد کم کم مردم را گمراه میکنن، این حرف رو کنار. بعد بعضی ها کمی منحرف میشن، اینا رو بذار کنار. فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. دوستان شیطان، شیطان یه جوری توشون مسلط میشه، اینا دیگه آدم نمیشن. با اجازتون امام زمان گردن همشون رو خواهد زد. این کلمات من نیست. یستول الشیطان علی اولیائه. حق و باطل با هم قاطی شد. کسی یه ذره مایه داره به سمت شیطان بره، شیطان برش مسلط میشه. آقا خود امام زمان هم میاد نمیتونه از دنده در بیاره بیرون. این دیگه افتاده تو اون را. دیگه سخن گفتن با اونها فایده نداره. کیا نجات پیدا میکنن؟ کسانی که قبلا نمیدونم دیگه، یه جایی خدا بهشون یه لطفی داشته، اونو بکش بیرون، اون بیاد این ور، اون مال خودمونه. کیا تو چرا فتنه های آخر الزمان موجب ریزش آدم خوبا میشه؟ بخاطر اینکه حق و باطل با هم قاطیه. کیا نجات پیدا میکنن از حق و از فتنه های آخر الزمان؟ خب مقدار سادش اینه که تشخیص بدی حق و باطل که با هم قاطی شده، حقشو جدا کنی، باطلشو جدا کنی. نه، ما میخوایم ماسمالی نکنیم. امروز عاشوراست، روز جنگیه، باید علیه حقش قیام کنیم. امیرالمومنین فرمود قرآن های بالا نیزه رو بزنید. قرآن بزنم؟ بله قرآن بزن. قرآن رو بزن. قرآن که نمیشه یا علیه بزن. قرآن رفته حق آمیخته شده با اون باطل شده. قرآنش هم بزن. امام زمان اصحابش رو داره تربیت میکنه، قرآنت با خون اون بدبخت داره قاطی میشه، قرآنش رو دست نزن، ولش کن، قرآنش رو بزن. فرمود قرآن رو بزنید. من چی دارم میگم؟ میگم مردش رو اون حقی که قاطیش هست، اخلاقش خوبه، خاک بر سر اخلاق خوبش. فلان حرفاش حقه، هر کسی، هر کی که تو جبهه باطله، به من چه ربطی داره؟ خاک بر سر قسمت‌های خوبش. خب معلومه دیگه، آدم باید احمق نباشه. هیچ جریان باطلی باطل محض که نیست. اصلا همه جریان‌های باطل 4 تا حرف حق هم توشون هست. مگه میشه نباشه؟ همه آدم‌های جهنمی 4 تا خوبی توشون دارن. روایاتی آورده بودم از ویژگی‌های منافقین، نمیتونم براتون بگم، مفصل میشه. یه جمله‌شو میگم: ولی کل شجو دموع. منافق برای هر مشکلی عشق میریزه. تو میگی ولی واقعا شخصیت عاطفی خوبی داره. همچی که گفتی کار تو تمامه. تو چرا به خاطر باطلی که در کنار حقش هست، حقش را علیهش قیام نکردی؟ قرآنو بزنید. اینا دستشون شست شد. آخه قرآنو بزنید. کمیل داشت دنبال امیر المومنین علی علیه السلام میرفت. ای امام حسین از ما راضی باش. ای امام حسین از ما راضی باش. ما رو تربیت کن. افتنای آخر زمان و غور بده. همینو میخواییم ازت. یه جوری امروز انشالله برات عزاداری بکنیم. تو ما رو جدا کن. ما رو نظر بدیم. ما که نمیدونیم فتنای آخر زمان چی چی هست. ما نمیدونیم جریان باطل چی چی هست، کدوم حق و با کدوم باطل داره قاطی میکنه، چی میگه، چی کار میخواد بکنه. ای امام حسین ما نمیدونیم، ما خودمونو به تو تسلیم کردیم. کمیل افتاد دنبال امیرالمومنین. یادم باشه یکی از شهدای کربلا رو اسم معرفی کنم، یه پیرمردی بود. باشه بهم بگید چون ممکن یادم بره. کمل دنبال حضرت داشت میرفت، یه دفعه یه صدای موج صوت مناجات قرآن شنید، پاش سوس شد. خب بچه مذهبی بود، بچه هیئتی، حالا به تعبیر ما بود، چه گریه‌ای، چه حالی، چه حال خوشی، به به چه حال خوشی، خودم صفا میکنه. کمیل، یکی از علما میگفت علیه کمیل میخوای حرف بزنی احتیاط بکن، از اصحاب سر بود. گفتم وای خاک بر سر من، از اصحاب سر بعد حال میکنه با این؟ ما که چی نیستیم چی؟ ما کنار یه هیئت باحال عبور کنیم، ما که اصلا هیچی، حسابمون پاکه. گفتن نه آقا جاقا، شاید شما از اصحاب سر واقعا؟ بله خیلی احترام گذاشته شد. گفتم بابا آخه چی بگم، پدر ما رو در آورد این حرف ایشون، ما که بخیل نیستیم کمیل از اصحاب سر باشه. پاش سوز شد. امیرالمومنین برگشت فرمود کجایی؟ گفت ببین چه گریه این میکنه، چه حالی داره. آقا فرمود ویلکوم، بیا بریم. وای خدای من، کمیل یه دفعه میگه، من تو دلم گفتم چرا آقا، آدم نباید به آقاش بگه چرا که میگه. گفت تو دلم گفتم چرا آقا این گریه رو تحویل نگرفت. بعدن تو خوارج سری رو به من نشون داد، فرمود که صاحب این سر رو میشناسی؟ گفتم نه اصلا خودشم نمیشناسم. فرمود این سر همون گریه کنه اون شبه که تو پای گریهش وایساده بودی، بزن تو سر قرآن خوندنش. وای خدای من، یعنی ما باید تشخیص بدیم؟ بله باید تشخیص بدیم. سخته. یکی از دوستان بود کاغذ به من نوشته بود، من به یکی از من این جلسه بود یه جلسه دیگه، گفت سخت نگیر. گفت چرا سخت نگیرم؟ طبیب دردهای بی درمان اول فصل، ارباب کریم ابا عبدالله الحسین، زینب غم دیده، فقط کافیه بری التماسش بکنی تموم شد. من الان به شما سخت نگیرم مراجعه کنید به امام حسین، میخوام روز دیگه بری مراجعه کنید به امام حسین، بذار الان خطر رو بهت بگم، برو تو خیمه امام حسین در نیا. نه آقا راحته، راحته، نه ترس. برم سراغ اون پیر مرده. میگفت من بابا بزرگم میرفتیم تجارت از کوفه قبل از ماجرای کربلا، از یه منطقه عبور میکردیم به نام کربلا، بعد اونجا میدیدیم یه آقایی هر کاروانی میاد جلو یه نگاه میکنه، قسمتش نخلستانه، کنارش آب، بالاخره زمین کشاورزی بود دیگه، یه نگاه میکنه میره کنار. گاهی از بعضی از کاروانا هم سوال میکنه میره کنار. ما یه بار اومدیم این با ما هم برخورد کرد، برگشتیم یه هنو وایستاده، دوباره رفتیم دیدیم یه هنو وایستاده یه سال دیگه. بابا بزرگم رفت باش، گفت آقا تو کار زندگی نداری اینجا وایستادی همجوری میچرخی کاروانا رو چک میکنی؟ گفت تو چی کار داری؟ من اینجا میگه نه واقعا آخه تو هی بابام باش رفیق شد، حالا بگو دیگه چیه قصه تو. پیرمردی گفت بذار برات بگم، من جوان بودم رفته بودم مدینه دور پیغمبر اکرم نشسته بودیم، رسول خدا داشتن با ما بگو بخند میکردن، یه دفعه چی شد دیدیم چشماش پر اشک شد، شروع کرد گریه کردن. خدای رسول خدا چه حالی شد، دیدیم نوش به نام حسین اومد به سمتش، تا حسین رو میدید گریه میکرد، بغلش گرفت گریه کرد نازش کرد، بعد فرمود که این حسین منو میکشن میان دو نهر آب. مردم هی گفتن آقا کجا، فرمود تو عراق، گفتن کجا، گفت تو کربلا. بعد ما آقا گفت چی کار کنیم برای حسین تو، فرمود هر کی میتونه حسین من اونجا گفت حلم ناصر خودشو برسونه، من روز قیامت شفاعتش میکنم. اینقدر پیغمبر گریه کرد که ما اصلا این شد یه علامتی تو قلبمون. این پیر مرده حالا داره میگه. بعد گفتش که من یه روز داشتم اینجا رد میشدم، دیدم میگن اینجا کربلاست، زندگی مبل کردم. گفتم بالاخره حسینش یه وقت میاد کربلا، اینجا وایستادم حسینش بیاد، برم یه وقت حسینش بیاد. یه جو غیرت محبت یه چیزی میخواد، من نمیدونم واقعا تو الان زندگی تو گذاشتی؟ گفت آره. آخه نمیدونین اون روز پیغمبر چه گریه ای میکرد و حسینش رو بغل کرد. حالا آسون شد ها؟ بگید رفقا آسون شد یا نشد؟ بگید آسون شد دیگه. خیلی ساده، یه دونه علامت میشنوی گمم نمی کنی راهو. اینجا استادم میگه بابا بزرگم بعد از اینکه خبر شهادت امام حسین رو شنیدیم گفت بلند شو بریم ببینیم این پیرمردم جزو پارکاوی‌های امام حسین هست. براش معما شده بود، حرکت کردیم. گفتم بابا، حالا من میگم این تیکش رو، این تیکش تو تاریخ نیست که لابد میگفته بابا خب الان شهدا رو بالاخره دفن کردن چی شده، ما تا بریم کسی باقی نمونده رو زمین؟ هرکی رو زمین میفته معمولا دفن میکنن. نه پسرم بلند شو بریم، اونجا کسی رو دفن نکردن، از شهدا رو کردن. میگه اومدیم کربلا، دیدیم چند متر پایین تر از پای ابا عبدالله الحسین که تو گودی قتلگاه افتاده، این پیر مرد افتاده جز شهدای کربلا نورانی. حسین فدات بشم. یعنی میگی شما ما رو جز سیاهی لشکر آوردی، نمیپسندی ما رو؟ ها اینجوریه. یه سیاه تو کربلا هست، یه کاری کرده با امام حسین، میشناسیش؟ معرفی کنم؟ اینجوری با امام حسین امروز برخورد کن. یواشا، زیاد اصرار نکن، حسین دل نداره. این سیاه پوست، این غلام خیلی دل امام حسین رو سوزوند، یه پا رو گذاشت رو گاز، ترسید که جا بمونه. خیلی دیگه تون روی کرد در اصرار کردن. شما نه یه تیکش رو یه تیکش رو مثلا نگو اینم، همینجوری سرتو کش کن بگو آقا اینجوریه ما بریم. ببخشید شما امروز اومدید برای خود حسین گریه کنید، فعلا من دارم میرم باب توسل رو باز میکنم. هدف چیه؟ میخواد خالص بکنه. آقا خلوص که سخته، خلوص اتفاقا خیلی هم آسونه. الان امروز ببینید شما، امروز شما یه عمل مخلصانه دارید انجام میدید به نام گریه برای حسین. خدا شاهده من شما رو به امام حسین معرفی میکنم، یا ابا عبدالله اینا وقتی دارن برای تو گریه میکنن نه حاجت یادشون میاد، نه قیامت یادشون میاد، نه گناه یادشون میاد، نه ثواب یادشون میاد. فرشته های الهی بیان دم در بگن آقا امروز هر کی گریه کنه برای حسین ثواب نداره، فرشته های الهی رو کنار میذارم میگم برو کنار حسینم رو کشدن، برو کنار بیچاره کرد ما رو قیقمش، برو کنار. فرشته های الهی امروز به شما، یا ابا عبدالله اینا اینجوری هن ها، اینا رو چرا امروز خالص کردی؟ مزه خلوص رو بهشون چشوندی، بعد هم میخوای بریزی دور اینا رو؟ خب امروز امام حسین تو رو خالص کرده. میدونی چقدر زحمت کشیده تو خالص شدی؟ میدونی چند تا تیر به بدنش نشسته تو خالص شدی؟ میدونی چقدر هزینه کرده؟ هر روز باید حسین بره تو گودی قتلگاه تو خالص بشی؟ من دارم با تو تلخ حرف میزنم، یالا جواب منو بده، یالا یالا. نه امروز با زخمهای بدنش حسین منو خالص کرده، از فردا به بعد با محبتش منو خالص بکنه. خب به من محبت کنه. الا فی وقت عیقت تنیل محبتک. ای حسین من نمیتونم از گناه در بیام، منو به محبت کن، منو نگرم دار، اینقدر به محبت کن. همین کارم کرده دیگه، دیدی که همین کارم کرده، ولت که نمی کنه که. یک کمی فاصله میگیری، اوضاع که خیلی خراب میشه صدا میزنه عباسم یه کربلا براش بنویس. خیلی داره فاصله میشه، میبردت کربلا،
بعد نمیگه اونجا که برید تا حالا کربلا رفتی شده، امام حسین میگه چرا انقدر گناه کردی، چرا انقدر فاصله گرفتی؟ یه جوری تحویلت میگیره، به عزیز خودم، عزادار خودم. اصلا میری حرم امام حسین انقدر گناهات یادت میره، یادت میگیره بگی ببخشید آقا منو ببخش، گناهامو در نظر نگیر. خور وقتی اومد در یه نقلی نوشته یه چیزی امام حسین گفت، اصلا دیگه خور خجالت نکشید، رجز میخون انگار از اول از بچگی پای رکاب امام حسین بوده. یه کاری امام حسین کرد باهاشا، تا هر اومد به خودش میپیچید، حالا من چه خاکی بسترم بریزم، حالا من چجوری عذرخواهی کنم، بدبخت شدم، اگه امام حسین میبرم این بلا رو تو سرم آوردی، جواب خواهرم زینب چی میدی، چه خاکی به داشت سکته میکرد هر. تا اومد جلو رفی فرمود به به علی اکبرم عموتو بغل کن. حالا دیگه شده عمو. حالا شما که آدم خوبا هستید، گناهکارا، امام حسین گناهتون رو به رختون کشید، نکشید که. بعضی ها چقدر بیمزدن به خدا، این آدم مذهبی ها، بعضی از این مذهبی ها چقدر بیمزدن به خدا، من اصلا بدم میاد ازشون. ببینه عرق خوره، شراب خوره، رفته زیر علم و سینه میزنه و الواتی میکنه، اصلا عمرش خرابه. میگه نه کن، این هم اومده برای امام حسین سینه بزنه. به تو چه ربطی داره؟ به تو چه ربطی داره؟ ناراحتی خود جلو خودتو گرفتی، گناه نمی کنی. حسین فاطمه رو دوست داره، به فکر جهنم خودش نیست، به فکر بهشت خودش نیست، به غیرتش برخورده دخترهای حسین و تازیانه زده. تو ناراحتی؟ تو چی کار داری؟ بذار عزاداریشو بکنه دیگه، بی حجابه رو نکن، حجابش رعایت نمیکنه. خب باشه، دین نداره دیگه. خود امام حسین هم فرمود دین ندارید لااقل آزاده باشید. آزاده است، ناراحته، میگه من حجاب ندارم. باشه، چادر از سر زینب برداره. من اون روزه نخوندم ها، اینا قبول نیست. یه باشه، باشه، من دین ندارم. جون غلام سیاه، امام حسین برای چی ما رو آوردی تو روزه، بعد میخوای تو فتنه ها ما رو ول کنی؟ سیاه لشکر، آخه بعضی اینجوری هم دیگه، فرشته ها اجازه میدن میگن بذار اینا هم بیان روزه، میخوایم دستگاه امام حسین شلوغ بشه، کار داریم ها، بعد از توش جدا میکنیم، غربال میکنیم، از تو گریه کنم غربال میکنیم، یعنی ممکنه من بریزم. آره حالا دیگه من سیاه لشکرم. آره الهی فدای جون بشم، چه رای به ما نشون داد. جون یه غلام سیاه خونه ابوذر یه عمری زندگی کرده، ابوذر از دنیا رفت اومد خونه اهل بیت، علی ابن ابی طالب دید نه این قیمتیه، فرمود بیا دیگه، جوونیشو خونه اهل بیت گذاشته، تا الان پیر شده، از حسین علیه السلام جدا نمیشه. من میخوام اینجوری صحنه رو ترسیم بکنم، اصحاب یکی یکی ده شهید شدن و داشتن شهید میشدن، اینم ورداش هی خدمت میکرد، بالاخره کارهای انجام میداد، بعد رفت دستاشو شست و مرتب کرد و راستی لباسشو مرتب کرد، خب حالا دیگه نوبت خودمه، کارامو انجام دادم، ظرفا رو شستم، آب و جارو کردم، خیمه‌گاه رو مرتب کردم، برم. آقا من آمادم، میخوام برم. آقا فرمود تو کجا میخوای بری؟ بابا آقا میخوام برات کشته بشم. فرمود نه عزیز دلم، تو خدمتکاری، آدم خدمتکارشو نمیذاره جلوش که کشته بشه، که ما اونقدر بیرحم نیستیم که قریب شدیم بگیم خدمتکار تو هم بیا برو برای ما تیر بخور.
برو به زندگیت برس عزیزم. گفت حسین من بعد تو زندگی دارم. من تو خونه تو یه عمر اضافی غذای تو و بچه هات خوردم، بعد برم کجا آواره بشم؟ رحم کن به من. با مهربونی بیرون میکنی ولی نمیدونم این غلام ترسید یه دفعه، نمیدونم چی شد که شروع کرد یه حرفایی زد، یک جوری دل ابا عبدالله رو شکوند. من بارها تو روزهام گفتم جون جاش نبود کربلا اینجوری حرف بزنی، تو که میدونی امروز حسین دل نداره، دوست داشتم داد بزنی برای این جمله، امروز حسین دل نداره، دل نداره. اصلا حسین کی دل داشته؟ جونو ول کن بریم عقب. پیغمبر سه روز بود داشت گریه میکرد، خانواده جرأت کسی نمیکرد بره جلو. چجوری پیغمبر رو ساکت کنیم؟ روایت نوشته علی و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و کوچولوها جمع شدن، چیکار کنیم برای بابا رسول خدا؟ همه نگاه ها برگشت به حسین. حسین برو به گروه رسول الله گریه نکن. رسول خدا نشسته رو به قبله گریه میکنه، به خدا من نمیتونم برای شما روزه بخونم، هی دارم تفره میرم، اینش هم بگم بهتون، هی دارم میرم این ور، هی دارم میرم اون ور، ابی نداره. شهید مطهری اینجوری این صحنه رو نقل میکنه، نشسته بود پیغمبر رو به قبله، هی میگفت امتی امتی، برای عذاب جهنم امتش گریه میکرد. حسین کوچولوی 4 ساله اومد رفت تو بغل پیغمبر، پاهاشو گذاشت رو زانوی پیغمبر، سر پیغمبر رو بغل گرفت. خب امروز از این چی نباید حرف زد؟ از سر نباید حرف زد، از لب نباید حرف زد، از آب نباید حرف زد، از سینه نباید حرف زد. خدا دلم نمیاد اذیتتون کنم. سینه حسین چه سینه ایه؟ تا صورت پیغمبر به این سینه چسبید آرام شد. چه سینه ایه؟ روزاتو برو جای دیگه برات بخونم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حسین اینا ببین چی جوری برات گریه میکنن. سیاهی لشکر نیستن. باشه آقا، آقا اینا سیاهی لشکر نیستن، غلام سیاه هستن، سیاهی لشکر نیستن. حسین دل نداره، دارم بهت میگم. امروز امام حسین رو زیاد قسم ندیا، یه اشاره بسته، سینه رو به سینه چسبون، سر رو به سینه چسبون، گفت بابا. بلا فاصله پیغمبر فرمود چیه حسینم؟ گفت دیگه گریه نکن. بلا فاصله جبرئیل نازل شد، خدا سلام رسون، گفت پیغمبر دیگه گریه نکن، بخشیدم امتتو، گریه نکن. حسینه گریه نکن، به حسین دمه رو بخشیدم.
گریه نکن، کار تو کردی، به حسینت بخشیدم. جانم حسین، حسین دل نداره، به خدا حسین دل نداره من برای شما روزه بخونم، شما رو آب و کباب بکنم. برگشت غلام گفت که لا اله الا الله، به خدا روم نمیشه بگم. گفت حالا ما دیگه سیاهیم بریم، آره بوی بد میدیم بریم، آره بی کس و کاریم بریم، آره من برم بگم پسر کیم، مثلا بابام که کسی نبوده، ما بریم. آره آقای جون شوخیت گرفته، ذوقت رو اومده، گل کرده، بهت صد مرتبه میگم فدات بشم، الهی فدای بوی عرق کارگریت بشم. حسین دل نداره اینجوری، دل نسوزون، لازم نیست. امام حسین اینقدر بخواد بیرحم باشه به غلامش، یه دفعه صدا زد نه غلام من، عزیز من، نه من به این دلیل نگفتم، گفتم خودت اذیت نشی، نه بیا برو، برو قبول، ناراحت که دیگه نیستی ازم، برو عزیزم، من برای خودت گفتم، دوست داری؟ برو عزیزم. تا غلام رو زمین افتاد تو دل حسین مونده حرفاش، اومد یک جنگی کرد، تیکه پاره کرد هر کی اطراف او بود، کنارشون زد، بعد سر غلام خودش رو به زانو گرفت، گفت خدایا روی این غلام من رو سفید کن. نورانی تعیین شهید کربلا، بوی این غلام منو خوشبو قرار بده. خوشبو ترین شهید کربلا شد. بعد گفته بود من بی کس و کارم، من مثلا کسی رو ندارم معرفی کنم خودم و به او. یه جمله امام حسین فرمود ماحصلش اینه، صدا زد خدایا این غلام منو ببر پیش پیغمبر و اهل بیت و مادرم فاطمه زهرا، بگو حسین فرستاد. این خصوصی مال خوده. یا ابا عبدالله ما سیاه لشکریم، آره باشه باشه، ولی آخرش ما رو جز سیاه لشکر نتارون دیگه، قسم نمیدم. نه قبول میکنی تو، خیلی آقایی، خیلی آقایی. یه وقت گرفتارا قسمای تون ندیدا، مثلا یا ابا عبدالله قسم به اون دخترای کوچولو تو اینا اصلا حرف نمیزنی، اصلا یه حرفا نمیزنی، امروز عاشوراست، دل امام حسین رو به درد نیارید. خب بعد شما میخوای بگی روز عاشورا اومدی روزه نخوندی رفتی. امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون رو صدا زد، مال بصره بود، فرمود تو راستین بصره هست؟ اصلا اینا فکر و ذکرشون فقط کربلا بود و حسین، امام حسین، امام صادق علیه السلام. فرمود راستی شما بصره هستی؟ نزدیکتری به کربلا، زیارت کربلای حسین ما میری؟ گفت آقا گاهی میرم. فرمود چرا زیاد نمیری؟ گفت آقا اونجا میکشن دیگه، میفهمن من دوست شما. فرمود خب اشکال نداره، یاد حسین ما میکنی؟ گفت آره آقا یاد میکنم. فرمود نه، این روایت برات میخونم، نه اینجوری نه، یاد اتفاقایی که تو کربلا برای حسین ما افتاد میکنی. گفت آره آقا. صحنه هاشو به یادت میاری؟ گفت آره آقا. فرمود گریم میکنی؟ گفت آره آقا، یه جوری گریه میکنم که دیگه غذا نمیتونم بخورم، خانواده میفهمن، میگه امام صادق شروع کرد گریه کردن، بعد فرمود خدا رحمت بکنه اشک چشم تو رو که به یاد صحنه های حسین. من هم میخوام یک کمی از صحنه های عاشورا بگم. الان ساعت چند رفقا؟ 9 ظهر که نشده، از روزه های همین الان بخونم برات. در اولین یورش 50 نفر از یاران حسین رو زمین افتادن. بهت میگم حسین دل نداره، بهت میگم حسین طاقت نداره. میدونی نوشته چی؟ حسین علیه السلام حمله دشمن رو پس زد با 50 نفر دیگه، چون 100 نفر حدوداً یار داشتن، عقب زد. حالا ببین امام حسین برای این 50 تا چیکار میکنه؟ با دست به صورتش میزنه، گریه میکنه، وای از شهیدا میگه. بعد اول صبح ها، اول صبح میگه وای از بچه های من، کی از دخترهای من حمایت میکنه؟ آیا کسی هست از حرم اهل بیت دفاع بکنه؟ ای حسینی که از اول صبح فکر دختراتی، هنوز خودش قریب نشده، دیگه با کسی حرف نمیزد، عمود خیمه عباس رو کشید، اونجا هم که اعلام کرد من بیچاره شدم، کمرم شکست، اومد جلو زینب نشست، شروع کرد گریه کردن، دیگه نمیگفت زینب آرام بگیر، همه چی به هم ریخته. چی شد؟ حسین خودش رو جمع کرد، یه دفعه دید دشمن به حرم نزدیک شده. دوباره حسین برخاست، حسین شد حسین اول، حسین شد بالاتر از حسین اول، یه جوری مانند شیر قرش می کرد و از اینها می کشت و قتل عام می کرد، به حرم من حمله می کنید. علا لعنت الله علی القوم.
بیان نمیدونم نقطه آی آر.